Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ehli beytiha tahirin. Yeki diğer az şubahati ki Feysel-i Nur derbareye istidlal ve hadisi gadir bar imamet emir al-mu'minin aleyhisselam metrah kerde inest که به سخنی از امام کاظم سلام الله علیه استناد کرده که در بهار الانوار نقل شده است. در این حدیث آمده است که هارون الرشید به امام کاظم علیه السلام گفت شما میگویید که همه مسلمانان بردگان من هستند. امام کاظم سلام الله علیه در پاسخ او فرمود کسانی که چنین گمانی درباره ما دارند دروغ گفتند. سخن ما این است که ما بر همه خلایق ولایت دینی داریم و این افراد نادان پنداشتند که مقصود ما ولایت مالکیت است، در حالی که ما همان را میگوییم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در قدیر خم فرمود من کنت مولا فعلی مولا، یعنی ولایت دینی. بهار الانوار جلد 48 صفحه 147. ایشون میگوید این روایت روشنترین دلالت را بر مقصود ما دارد، یعنی این که حدیث قدیر مربوط به امامت نیست و ما را از همه آنچه پیش از این گفته شد بی نیاز می سازد. یعنی با این یکونه روایت دیگه معونه بحثای ما از عهده ما برداشته می شود. کتاب الامامت و النص صفحه 618. همچنین یک روایت دیگری را آورده که در این روایت آمده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام فرمود از خدا درخواست کردم که تو را ولی هر مرد و زن با ایمانی قرار دهد و خداوند چنین کرد. که این حدیث در بهار الانوار جلد 40 صفحه 2 آمده است. آقای فیصل نور در اینجا گفته است در این سخن پیامبر که دارد ففعل به، یعنی این درخواست من را خدای متعال اجابت کرد انجام داد، تدبر کن. کتاب الامامت و النص همون آدرس قبل صفحه 618. در پاسخ این شبهه عرض میکنیم که خب روایت اول که از امام کاظم علیه السلام نقل کرده، این روایت مفادی و مدلولی غیر از این ندارد که امامان اهل بیت علیهم السلام بر مردم ولایت مالکیت ندارند، بلکه ولایت آنها ولایت دینی است. خب این ولایت دینی معناش چیه؟ ولایت دینی غیر از مگر امامت مالکیت نیست، بلکه رهبری تصرف در امور تدبیر، این ربطی به مالکیت نداره. بنابراین استناد امام کاظم علیه السلام به حدیث قدیر که می‌فرماید این همونی است که در حدیث قدیر پیامبر فرموده است که ولایت دینی است، ولایت دینی هم می‌شود ولایت به معنای امامت و رهبری. و اما حدیث دوم که می‌گوید از خدا خواستم که تو را ولی هر مرد و زن با ایمانی قرار دهد و خدا چنین کرد، خب این کجای این حدیث منافات دارد با اون چکا که درباره حدیث قدیر شیعه قائل هست؟ این مدلول و مفادی غیر از ولایت امامت نداره، یا حداقل این است که ولایت امامت جزء مدلول این حدیث یا منحصراً ناظر به اون هست یا اینکه اون را هم شامل میشه. پس این دو روایتی که ایشون استدلال و استناد کرده است در مقابل استدلال شیعه به حدیث قدیر بر امامت امام علی علیه السلام نه هیچ گونه منافاتی ندارد. شبهه دیگر ایشان این است که گفته است اگر مقصود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این بود که در غدیر خم امامت علی علیه السلام را که از نظر شیعه بزرگترین رکن اسلام است بیان کند، واژه مولا را که مبهم است به کار نمی برد تا حقیقت مطلب بر مردم مشتبه شود، در حالی که پیغمبر فرموده است انا افصح العرب، من فصیح ترین فرد عرب هستم. کسی که افصح است قطعا برای افاده و بیان مراد خود از رساترین عبارت و الفاظ و کلمات استفاده میکنه، نه یک همشهر خدمتون که عبارتی که ابهام داره و روشن نیست. این را ایشون در کتاب همون آدرس قبلی الامامت و النص صفحه 618 مطرح کرده است. عرض ما این است که اگر کسی ذهن خودش را از پیش داوری و قلب خود را از تعصبات بیجا و لجاجت‌های شیطانی پیرایش بدهد، گواهی خواهد داد که دلالت حدیث قدیر بر امامت امیرالمومنین علیه السلام بسیار روشن است و واژه مولا هیچ گونه ابهامی در افاده مراد ندارد، بلکه ها مشتمل بر یک نکته است که واژگانی مثل خلیفه یا مثل امیر و امثال اینها او را نمی‌رسانه. یعنی این واژه مولا مضاف بر این که امامت و معنای زعامت امور امامت را بیان می‌کنه، عنصر محبت را هم که در جوهره امامت است در جهان بینی اسلامی او را هم بیان می‌کنه. در صورتی که اگر واژگانی مثل امام یا خلیفه به کار می رفت این معنا ازش استفاده نمی شد، ولی کلمه مولا این مطلب را هم بیان می کنه. بنابراین نه تنها ابهامی نداره بلکه رسا و بلکه رساترینه. ما می بینیم که در حدیث قدیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نخست از این که او اولای بر مؤمنین است بیان ذکر سخن به میان می آورد و وقتی که اقرار می کنند حاضرین به این که بله الست اولا بکن من انفسکم قالو بلا، یا الست اولا بالمؤمنین من انفسهم قالو بلا، بلا فاصله می فهمد من کنت و مولا فعلیون مولا. یعنی در واقع ابتدا مولویت خودش را بیان کرده است که مولویت او همونطوری که قبلن در گفتارهای پیشین بیان کردیم یا به قرینه النبی اولا بالمؤمن من انفسهم همان مولویت امامت و رهبری است، و یا اینکه بگوییم که نه، کلمه مولا شؤون ولایت پیغمبر را همه را بیان میکنه که ولایت زعامت است، ولایت محبت است، ولایت نصرت است. بنابراین همه اینها را پیامبر اکرم برای امیرالمومنین بیان فرموده است. این هم شبهه هشتمی که آقای فیصل نور مطرح نموده است. و شبهه دیگری که ایشون مطرح کرده گفته است که ما بر اساس روایت‌های خود شیعه به این نتیجه می‌رسیم که گفتار امیرالمومنین و رفتار امیرالمومنین با این که حدیث قدیر بر امامت دلالت بکنه سازگاری نداره. گفتار و رفتار امیرالمومنین بیانگر این است که ایشان از حدیث قدیر و غیر حدیث قدیر منصوص بودن امامت خودشون را استفاده نکردن و معتقد به این نبودن. حالا این شواهدی که آقای فیصل نور معتقد است در روایات شیعه آمده است که این مدعای او را اثبات میکنه چیا هستن؟ یک، میگوید امیرالمومنین علیه السلام سیره ابوبکر و عمر را در خلافت تأیید کرده است. این یه مطلب اول که این رو در کتاب الامامت و نس صفحه 621 آورده. دوم میگوید وقتی که مهاجران و انصار میخواستن با علی علیه السلام به عنوان امام مسلمانان بیعت کنند، ایشون امتناع کردند و از اونها خواستند که با فرد دیگری بیعت کنند. میگه خب اگر امامت از جانب خداوند برای امیرالمومنین مقرر شده بود و ایشون منصوب بود، جایز نبود که اون رو نپذیرد و اون را به فرد دیگری در واقع احاله بده و بگوید دیگری را شما انتخاب بکنید. اینا همیشون در کتاب همون الامامت و النص صفحه 626 و 627 بیان کرده است. شاهد سوم ایشان این است که میگوید علی علیه السلام از پیامبر اکرم روایت کرده است که هر کس بخواهد در اجتماع شما تفرقه ایجاد کند و امر رهبری امت را غصب کند و بدون مشورت متولی امر آنان شود، او را بکشید، زیرا خدا این کار را روا دانسته است. یعنی اینکه شما کسی را که بدون مشورت بخواهد متولی امر مسلمان ها بشود او را بکشید، این امر رواست. این روایت را ایشون از کتاب عیون و اخبار رضا علیه السلام جلد 2 صفحه 67 نقل کرده است. و شاهد چهارم این است که میگوید علی علیه السلام در نامه ای که به معاویه نوشتند به بیعت مهاجران و انصار با ایشان استناد کرده و مخالفت او با امامت خودش را با استناد به این بیعت محکوم کرده است. بهار الانوار جلد 32 صفحه 368 و جلد 33 صفحه 76. همچنین امیرالمومنین علیه السلام یادآور شده که بیعت مسلمانان با او در مقام جانشین پیامبر در میان جمع آنان و با رضایت آنها واقع شده است. یعنی باز خلافت خودش را یا امامت خودش را مستند میکنه به این که بیعت انجام گرفته و این هم در حضور مردم بوده و با رضایت آنها بوده، یعنی از روی اکراه هم نبوده. همون کتاب بهار الانوار جلد 32 صفحه 38 و جلد 33 صفحه 78. باز ایشان میگوید در جای دیگر امیرالمومنین علیه السلام به معاویه یادآور شده است که همان گونه که بیعت مسلمانان با عثمان برای معاویه آنگاه که او از سوی عمر فرمان روای شام بود الزام آور بود، یعنی بعد از عمر و خلافت عثمان چون که مسلمان ها با عثمان بیعت کرده بودن معاویه باید از او تبعیت بکنه، بیعت مسلمانان با ایشان یعنی با امیرالمومنین علیه السلام که معاویه حالا از سوی عثمان فرمان روای شام است برای او الزام آوره، یعنی او باید تبعیت بکنه. این را هم از کتاب بهار الانوار شاید که جلد 3 صفحه 81 و 82 نقل کرده و مدرک این مطالب ایشون هم کتاب الامامت و نس صفحه 624 تا 633. خب این شبهه ایشون و این مستنداتی که حالا آورده ما درباره اش چند تا نکته را بیان میکنیم. نکته اول، روش منطقی درباره سخنان یک فرد درباره یک موضوع این است که مجموع سخنان او درباره آن موضوع مورد بررسی قرار بگیرد، اما گزینش قسمت‌هایی از سخنان او که می‌تواند مؤید پیش‌فرض‌های خاصی باشد این منطقی نیست، خلاف منطقه، دل بخواهی و ارزش علمی ندارد. در سخنان امیرالمومنین علیه السلام خب شما میخواهید به منابع شیعه به خصوص دیگه استناد بکنید، بسم الله، باید مجموعه منابع و کتابای شیعه رو ببینید و سخنان امیرالمومنین را که گاهی در تأیید یا مدح خلفا، گاهی در توبیخ آنها، گاهی در نقد آنها بیان کرده، مجموعه اینها را باید ببینید. خب ایشان نسبت به خصوص ابوبکر و عمر هم انتقاد و اعتراض دارن و هم در موارد تعریف کردن، تأیید کردن. بنابراین این تعریف ها و تأییده های امیرالمومنین نسبت به شیخین یا نسبت به خلفا، اینها نسبی هست، یعنی مطلق نیست، مقیده. خب معنی چیه؟ معنیش این است که امام اون کارهایی را که مثبت بوده، بالاخره کارهای مثبت داشتن، کارهای درست انجام دادن، اونها را تأیید کرده و اونها را به خاطر این کارها ستوده. و اونجاهایی هم که بر کار برخلاف کردن، مثل اصل اقدام کردن به این گرفتن مقام خلافت که شدیداً توبیخ کرد. این شیوه امام علیه السلام خود نشانگر این است که امام سلام الله علیه انسانی بود واقع نگر و منصف درباره دیگران، ولو کسانی که اونها را سخت مورد انتقاد قرار داده و اونها را نکوهش کرده که مقام ایشون را غصب کردن، ولی درباره اونها هم اگر احیانا نکته مثبتی بوده ای را بیان کرده. حالا شما مثلا ببینید که نقد امام چقدر تند نسبت به اونها. میفهمند فوالله ما زلت مدفوعا عن حقی مستأثرا علی منذ قبض الله نبیه حتی یوم الناس هذا. به خدا قسم من همواره از روزی که پیغمبر اکرم به رحلت کرده است تا امروز، که مرادش همون روزی است که مردم آمدن با امیرالمومنین علیه السلام بیعت کردن، میفرماید از اون روز تا امروز من از حقم محروم شده بودم، مرا از حقم در واقع کنار گذاشته بودند. مستأثرن علیه، یعنی دیگران این حقی را که مال من بود علیه من به کار گرفتن. خب ببینید این در خطبه شش نهج البلاغه آمده، در خطبه های امیرالمومنین. یا مثلا خطبه سوم که خطبه شقشقیه است که بسیار گویا و واضحه که امام موضع بسیار عرمی شود که تند انتقادی داره. این راجعه به نکته اول که ما باید اگر میخواهیم دیدگاه امیرالمومنین رو نسبت به خلفا یا موضع ایشون رو بررسی کنیم، باید جامع نگر باشیم، مجموعه اونها رو ببینیم، نه صرفا اگر یک مورد دو مورد روایتی بود که تأییدی کردن در یک عملی در یک کاری اونها رو مستند قرار بدهیم. و نکته دوم این است که امیرالمومنین علیه السلام تأکید فرموده که اهمیت مصلحت اسلام و مسلمانان از هر چیز دیگری برای او اهمیت بیشتری داره، و به خاطر همین هم است که حتی از این که بخواهد حق امامت را که حق خودش بود ای را با قوه قهریه و به اصطلاح با خشونت از بگیره و استیفا بکنه، به کار بگیره، فرمود که نه، من این کار را انجام نمیدم و فرمود من صبر میکنم، تحمل میکنم، چون که این مصلحت مسلمانان چنین چیزی را اقتضا میکنه. لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری. این را خطاب به اعضای شورای خلافت امام فرموده، شما میدونید که من احق ناسم بها، یعنی بین امر خلافت و امامت از غیر خودم، و والله لأسلمن نه ما سلمت امور المسلمین، و به خدا سوگند من روشم روش مسالمت آمیزه مادامی که این روش مسالمت آمیزه من سبب بشود که امور مسلمین به سلامت باشه. ولم یکن فیها جور الا علی خاصه، و فقط من تحت فشار و ستم قرار داشته باشم. نهج البلاغه خطبه 74 که ایرا خوارزمی هم در کتاب مناقبش ایرا نقل کرده، صفحه 313، حدیث شماره 314. و امیرالمومنین علیه السلام درباره خلفای قبل از خود بر پایه حکمت و مصلحت و انصاف که اصول و ارکان رفتار ایمانی و اسلامی است، ایشان رفتار کرده، برخورد کرده. از یک سو با نقد مستدل و منصفانه خطای آنها را به آنها گوش زد کرده است، و از سوی دیگر کارهای درست آنها را تأیید کرده و در اموری که مربوط به مصالح امت اسلامی بوده با آنها حتی همکاری هم کرده. در مثلا جلسات شورای برای جنگ از امیرالمومنین خواستن آمده و نظر داده و پیشنهاد خودش را مطرح کرده. این هم یک نکته که باید بهش توجه بکنیم. نکته بعدی هم این است که امیرالمومنین علیه السلام به توصیه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم درباره حفظ وحدت امت اسلامی و پرهیز از رفتار یا گفتار تفرقه آمیز، ایشون کاملا به این توصیه پیغمبر عمل کرده و با اینکه امامت را حق مسلم و مشروع خود میدانست، از قیام مسلحانه برای استیفای حق خود پرهیز کرده و تا وقتی که مسلمانها پس از اینکه خودشون مشورت کردن بر امامت ظاهری او اجتماع نکرده بودن، پای در این عرصه نگذاشت. خب حالا میرسیم به این بحث مشورت کردن در امر رهبری که پیغمبر توصیه فرموده. میگوییم در آیین رهبری اسلامی اصل مشورت جایگاه مهمی دارد، تا اونجایی که خدای سبحان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خواست است که در مسائل مربوط به اداره امور مسلمانان با آنها مشورت کند و شاورهم فی الامر. البته تصمیم گیری نهایی حق پیغمبر اکرم است، لذا می فرماید که فاذا عزمت فتوکل علی الله، یعنی بعد از شور و مشورت اینجور نیست که حالا تمام هر پیشنهادی که اونا بدهن پیغمبر باید ملزم باشه که عمل کنه، نه، سبک سنگین میکنه، جمع‌بندی میکنه و ممکن است در بین این آرا و انظار نظری را که به مصلحت میدانه، به خیر میدانه، او را برگزینه و عمل بکنه. خب معلوم است که این مشورت کردن ها این منشأ مشروعیت برای ولایت پیغمبر که نبوده که، یعنی پیامبر اینجور نبوده که مشروعیت زعامتش و امامتش بر اساس این شور و مشورت ها بوده، بلکه اعمال ولایت و رهبری او که اعطای الهی بوده، منصب الهی بوده، در گرو این بوده که از طریق مشورت به کار بگیره. خب این یک اصل اساسی است در رهبری اسلامی. لذا امیرالمومنین علیه السلام هم در اعمال ولایت و رهبری خود به این دستور پیغمبر و دستور اسلامی کاملا پایبند بوده و عمل کرده. اما در مقابل کسانی که خودشون اذعان کردند که در قضیه بیعت با ابوبکر در سقیفه، این یک امر شتاب زده بود که بدون اینکه مشورت با اهل حل و عقد در شده باشه در سفینه اینا گرد آمدن و به اصطلاح ابوبکر را به عنوان خلیفه پیامبر تعیین کردن، اونها بودن که به این دستور قرآنی و توصیه نبوی در امر امامت و رهبری عمل نکردن. اینم نکته سوم. و اما نکته چهارم و در واقع نکته پایانی این که امیرالمومنین به معاویه نامه می نویسه و بر اساس بیعت مهاجران و انصار با او احتجاج می کنه، این از باب الزام و جدال احسن است و جادلهم بالتی هی احسن، برای اینکه معاویه مدعی بود که خلافت خلفای قبل از امیرالمومنین علیه السلام را که بر اساس بیعت شکل گرفته قبول داره، تابع بود، میگفت من تابع هستم، این را قبول دارم و تبعیت دارم. امام علیه السلام بر اساس همین اصل مورد قبول معاویه با ایشون احتجاج کرده. حالا اگر امام میخواست به نصوص امامت استدلال بکنه، مثلا حدیث قدیر رو مطرح کنه برای معاویه، خب معاویه به راحتی میتوانست بگوید که اگر این دلالت میکرد قبل از من خلفای دیگر این رو مثلا قبول میکردن، لذا میتوانست از تفره بره و در واقع جواب بده. اما وقتی که امیرالمومنین به جدال احسن با ایشان گفتگو و احتجاج کرده، دیگه راهی از نظر عقلا راهی او نداره جز این که تسلیم باشه. بنابراین در نهایت ما بار دیگر این نکته را یادآوری میکنیم که روش منطقی در داوری درباره سخنان امیرالمومنین علیه السلام در مسئله امامت این است که به مجموع سخنان اون حضرت توجه بشه و از برخورد گزینشی بر اساس پیش فرضهایی که آدم خودش داره پرهیز بکنه. و به این طریق و ترتیب ما به پایان میبریم بحث‌های شبهات این نویسنده کتاب فیصل چیز را الامامت و نز، یعنی فیصل نور را، که همونطور که ملاحظه فرمودید شماری از این شبهات یا بودن قبلا مطرح شده بودن و ایشون صرفا با استناد به روایت شی مطرح کرده بود، بعضی هم شاید جدید بود. در هر صورت ما مجموعه شبهات ایشون را هم مطرح کردیم و پاسخ دادیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.